بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 211 صفحه 13 فقول المصنف فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غیر وحدت شخصیت به قول مطلق اشارت الى الوحدت التي هي مبدع العدد. بحثمون در اقسام وحدت بود. کلامی را از شیخ نقل کردیم که در اون کلام واحد بالعدد تقسیم می شد به اقسامی. ابن سینا همونطور که توجه داشتید واحد بالعدد رو ابتداعا به دو قسم تقسیم کرد، یکی اون که من جهت دیگری قابل قسمت هست، دوم این که من جهت دیگر قابل قسمت نیست. اونی که من جهتی قابل قسمت هست تقسیم شد به مقدار و قسم ذوال مقدار، و اونی که به هیچ جهت قابل قسمت نبود گفت یا طبیعت دیگری همراهش هست یا طبیعتی همراهش نیست. اون طبیعت هم که همراه هست یا ذوال وضعه یا غیر ذوال وضعه. بالاخره اقسامی رو برای واحد بالعدد ذکر کرد که تمامش گذشت. تمام این اقسام رو خواجه هم ذکر کرده منتها با بیان دیگر. ما کلمات خواجه رو قطعه می کنیم و بیان می کنیم که هر کدوم از این قطعات مشیر به کدوم یکی از اون اقسامی است که ابن سینا گفته، و وقت بعد از این که کلمات خواجه تمام شد بیان می کنیم که خواجه تمام اقسامی رو که ابن سینا برای واحد بالعدد ذکر کرده بود همه رو استیفا کرده و چیزی رو باقی نذاشته. بعدن وارد ایرادهایی میشیم که در خواجه گفته شده و جواب اون ایرادها رو میدیم. این بحثیست که ما در پیش داریم. سلام علیکم. الان قسم اول رو شروع میکنیم. قسم اول اونیست که ابن سینا اسمش رو وحدت گذاشت، وحدت شخصیه گذاشت و چنین تعریفش کرد. مفهومی است که امری است که مفهومی جز لاینقسم ندارد، از هیچ جهت قابل قسمت نیست و مفهومی هم کنارش نیست مثل نقطه یا عقل، بلکه فقط مفهوم لاینقسمه. خواجه می‌فرماید که بعضی از وحدت‌ها موضوع اند برای وحدت، یعنی وحدت بر اونها هم میشه، ولی این موضوع جز عدم الانقسام چیز دیگر نیست. مثل خود وحدت، خود وحدت موضوع میشه برای واحدون، میگیم الوحدت و مثلا واحدتون، و خود این وحدت هم هیچ مفهومی جز عدم الانقسام نداره. خواجه میفرماید این چنین وحدتی وحدت شخصیه است به قول مطلق. به قول مطلق یعنی قیدی براش نمیاریم، اضافهش نمی کنیم، نمیگیم وحدت نقطه، نمیگیم وحدت عقل، بلکه به طور مطلق میگیم وحدت. علتش هم این بود که این جز مفهوم وحدت چیزی دیگه نبود. یه وقتی وحدتی بود که حقیقت دیگری مثل نقطه بودن یا عقل بودن همراهش هست، خب اون اضافه میکنیم میگیم وحدت نقطه یا وحدت عقل. ولی این خود وحدت دیگه حقیقت دیگری غیر از اون وحدت و غیر از اون لاینقسم نداره، بنابراین دیگه لازم نیست اضافهش کنیم، نمیشه هم اضافهش کنیم، بلکه باید بگیم وحدت، وحدت شخصیه مطلق هم بذاریمش، قیدی براش نیاریم. پس این قسم اول که واحدیست بالعدد و سازنده اعداد و همونطور که عرض کردیم بهش گفته میشه یا برش هم میشه وحدت شخصیه به قول مطلق. این قسم اول بود از اقسامی که ابن سینا گفته بود. توجه داریم یکی از اقسامی که ابن سینا گفته بود همین بود که منم الان بهش اشاره کردم. صفحه 211 هست، این صفحه 13 هم. فقول المصنف، این فقول متفرعه بر کلام ابن سیناست. یعنی حالا که کلام ابن سینا رو دانستی بدان که قول مصنف فلان جملهش اشاره به کدام قسمه از اقسامیست که ابن سینا گفته و جمله دیگرش اشاره به کدام قسمه. همینطور یکی جملات خواجه رو مشیر میگیریم به اقسامی که ابن سینا گفته و وقتی تمام شد اشاره میکنیم به این که ابن سینا که خواجه تمام اقسامی رو که شیخ گفته بود استیفا کرده و چیزی باقی نداشته، تمام اقسام واحد بالعدد رو گفته. پس قول مصنف که گفته فم موضوع و کذا، این موضوع مبتداست، وحدتون شخصیه خبرشه. خود فقول المصنف هم مبتداست، اشارتون الالوحدت اللتی هی المبدأ خبرشه. وقت این مقوله قولم از جدن موضوع مبتداشه، وحدت شخصی خبرشه. پس موضوع وحدت، موضوعی که عبارت هست، اضافه بیانیه میگیریم، موضوعی که عبارت هست از صرف عدم الانقسام، لاغیر، یعنی غیر از این دیگه مفهوم دیگه نداره، این لاغیر تأکید مجزده، یعنی هیچ حقیقت دیگری جز عدم الانقسام براش نیست. موضوع وحدتی که حقیقتش فقط عدم الانقسامه، این چنین موضوعی که برای وحدت داریم وحدت شخصیه است به قول مطلق، یعنی برش واحدون اطلاق می شود از قبیل واحد به وحدت شخصیه به قول مطلق. به قول مطلق یعنی هیچ اضافهی هیچ قیدی هم توش نیست، فقط بهش میگیم وحدت. این قول مصنف که خوندیمش اشاره است به وحدتی که مبدع عدد بود و ابن سینا یکی از اقسام وحدت قرارش داد. ایل موضوع تفسیر قول خواجه است. خود موضوع در اینجا مبتداست، وحدتون شخصیه که بعد میاد خبرشه. ایل موضوع الذی مفهومه مجرد و عدم الانقسام وحدتون شخصیه. ببینید موضوع رو متصف میکنه به الذی مفهومه مجرد و عدم الانقسام تا بفهماند که اضافه موضوع به مجرد و عدم الانقسام که در عبارت خواجه آمده اضافه بیانی است. برای اینکه بفهمون اضافه بیانی است عبارت اینطوری معنا میکنه، موضوعی که مفهومش مجرد عدم الانقسامه، این چنین موضوعی که موضوع میشود برای وحدت، وحدت شخصی است، یعنی موضوع است برای وحدت شخصیه و وحدت شخصیه بر او حمل می شود. وحدت شخصیه که یعبر عنها بالوحدت المطلقه، از این وحدت شخصیه تعبیر می شود به وحدت مطلقه. وحدت مطلقه یعنی چی؟ یعنی من غیر تغییر. به ان یقال مثال برای منفیه، مثال برای غیر تغییر نیست، مثال برای تغییره. تغییر به این است که گفته شود وحدت النقطه یا وحدت الخط الی غیر ذلک. در این چنین وحدتی که بر خود وحدت هم می شود هیچ یک از این قیود نمیاد، یعنی ما اضافه نمی کنیم وحدت رو به چیزی، بلکه به طور مطلق رهاش می کنیم، میگیم که وحدت، این وحدت که همون مفهوم وحدته، فقط وحدته. فاضافت و موضوع، این تفریع بر تفسیری که کرده، یعنی با تفسیری که من برای عبارت مصنف آوردم معلوم شد که اضافه کلمه موضوع که در عبارت مصنف آمده به این عبارت که مجرد و عدم الانقسامه، این اضافه بیانی است. فاضافت موضوع الى مجرد عدم الانقسام، یعنی کلمه موضوع اضافه شده به این مجرد و عدم الانقسام، این اضافه من قبیل اضافت البیانیه، من قبیل اضافت البیانیه غلطه، من قبیل اضافت البیانیه، الف لامو جا انداخته. اشکالی در اینجا بر مصنف وارد شده و اون اشکال اینه که شما وحدت رو عبارت میگیرید از یه مفهومی که اون مفهوم عبارت از عدم الانقسام و مفهوم یه امر کلیه. چطور امر کلی رو واحد میدونید به وحدت شخصی؟ کلی که شخص نیست، کلی ذل اشخاصه، نمیتونید بگید واحدش و واحدت به وحدت شخصیه. جوابی که مرحوم لاهیجی میده اینه که ما وحدت رو در اینجا مفهوم قرار نمیدیم، میگیم وحدت امریست که صاحب این مفهومه، نه خودش مفهومه. ما خود مفهوم رو در اینجا مطرح نمی کنیم. مفهوم واحد بالعدد اصلا نیست، ممکنه واحد بالنوع باشه، هرچی، اصلا جز بحث ما نیست. بحث ما در واحد بالعدده و مفهوم واحد بالعدد نیست. پس مراد مصنف از وحدتی که در اینجا مطرح میکنه امریست که مفهومش وحدت است، نه اینکه خود مفهوم وحدت مرادش باشه. و این عبارت مصنف که گفته آنچه که موضوع قرار میگیرد برای وحدت و مفهومش مجرد و عدم الانقسامه، این کلام نمیفهماند که مصنف درباره مفهوم وحدت بحث میکنه، چون نمیگه ما مفهوم وحدت رو واحد مینامیم، میگه موضوعی را که مفهومش عدم الانقسام است ما واحد مینامیم. موضوع رو میگه واحد، نه اون مفهوم عدم الانقسام رو. در خارجم که من عرض میکردم گفتم امری که مفهومش وحدت است و لاینقسم، نه خود اون مفهوم رو، بلکه اون امری که مفهومش کذاست ما در این مورد بحث قرار میدیم، و اون امری که مفهومش این است مثل واحد شخصی است، ولو خود مفهوم واحد شخصی نباشه. ولا یستد ایزالک، یعنی این عبارت مصنف و این اضافه‌ای که در عبارت مصنف آمده بود که ما اضافه بیانی قرارش دادیم، استدعا نمی‌کند که موضوع خود مفهوم عدم الانقسام کلی باشه. اضافه بیانی مثل اینه که مثلا مضاف و مضاف الیه یکیه، ایشون میفرمان نه، همیشه اینطور نیست که مضاف و مضاف الیه یکی باشه. در اینجا اینطور نیست که موضوع همون مجرد و عدم الانقسام باشه، همون مفهوم مجرد و عدم الانقسام باشه، بلکه چیزیست که دارای این مفهومه. بله، لایسری این اضافه بیانیه که موضوع خود مفهوم عدم الانقسامی باشد که این مفهوم کلیست. الکلی قید عدم الانقسام نیست، قید مفهومه. البته قید عدم الانقسام هم بگیریدش ایرادی نداره، چون مفهوم با عدم الانقسام یکیه، ولی قید مفهوم بگیریدش. مفهوم کلی که عبارت از عدم الانقسام مورد بحث ما نیست، و کلام ابن خواجه هم اقتضا ندارد که بحث را در این مفهوم برده باشد. لیرد علیه تا بر این خواجه ایراد شود که ان هذا المفهوم لا یکون و وحدتا شخصیه، تا ایراد شود و گفته شود که این مفهوم وحدت شخصی نیست، شما چگونه جزء واحدهای بالعدد قرارش دادید اولا، و چگونه اسمش را واحد شخصی گذاشتید ثانیا، چون خواجه داره واحد بالعدد رو تقسیم میکنه و بعدم اسم این قسم اول و وحدت شخصی گذاشته. ما دو تا ایراد میکنیم، یکی این که این مفهوم اولا واحد بالعدد نیست، دوم این که این مفهوم نمیتواند واحد شخصی نامیده شود، شما چگونه اینو واحد بالعدد قرارش دادید و اسمش رو واحد شخصی گذاشتید. این ایرادی که بر خواجه شده، مرحوم لاهیجی میفرماید این ایراد وارد نیست، به خاطر اینکه مراد مصنف از این موضوع مفهوم وحدت نیست، بلکه امریست که دارای مفهوم وحدت است، یعنی مصداق وحدت، یعنی مصداق همین مفهوم، اون مراد مصنفه. و مصداق این مفهوم هم واحد بالعدده، هم جا داره که اسمشو واحد شخصی بذاریم. خب این قسم اول تمام شد. بله، اضافه مصداق به مفهوم رو میشه بیانیه گرفت به این معنا که این مصداق مصداقی است که چنین مفهومی دارد، اینطوری باید معناش کنیم. بازم الذی، ببینید عبارت عبارت خود مرحوم لاهیجی رو که داره تفسیر میکنه دقت کنید، ایل موضوع الذی مفهومه مجرد عدم الانقسام وحدت شخصیه، خودش اینطوری معنا میکنه، موضوعی که مفهومش مجرد عدم الانقسامه، یعنی مصداقی رو مطرح میکنه که مفهومش اینه، و اضافه اضافه بیانی میگیره، بعد میگه فا اضافت موضوع من قبیل اضافت البیانیه. پس معلوم میشه اضافه کردن مصداق به مفهوم میتونه اضافه بیانی باشه، به این صورت که مصداقی که مفهومش این است، این اضافه بیانی است، اضافه لامیه که نیست، اضافه ظرفیه هم که نیست، پس باید بیانی باشه. در اضافه بیانی همونطور که اشاره میکنید ممکنه مضاف با مضاف الیه یکی باشه، ولی به قول ایشون استدعا ندارد که همیشه یکی باشه، بلکه میتونه به همین صورتی که الان داریم میگیم باشه که مصداقی به مفهومی اضافه بشه و ما بگیم این امری که مفهومش این است، بازم اضافه میشه اضافه بیانیه. این که میگه لا یسد ایزالک معلوم میشه دو فرق داره، هم اضافه بیانیه میتواند استدعا کند که مضاف و مضاف الیه یکی باشد، هم میتواند استدعا کند که یکی نباشد، یکی مصداق باشه یکی مفهوم باشه، هر دوش ممکنه. لذا ایشون میگه این عبارت مصنف اون قسم اول و منحصر در قسم اول نیست، احتمال قسم دوم هم درش هست و با احتمال قسم دوم دیگه اشکال برطرف میشه. سلام علیکم. خب قسم بعدی از اقسام وحدت العدد که در عبارت ابن سینا خوندیم، خواجه الان میخواد بیانش کنه. عرض کردم خواجه عبارتاش این عبارت ابن سینا نیست، یه تفاوتی درست کرده بین عبارت خودش و عبارت ابن سینا. میفرماد و الا، یعنی اگر این امری که ما میخواییم از اقسام واحد بالعدد قرارش بدیم مفهومش مجرد عدم الانقسام نیست، بلکه علاوه بر عدم الانقسام یه امری زاید هم دارد، یعنی حقیقتی در کنارش. ابن سینا گفت اونی که به هیچ جهت منقسم نمی شود یا حقیقتی همراهش هست یا حقیقتی همراهش نیست. اونجا که حقیقت همراهش نباشه گفت وحدته، اونجایی که حقیقت همراهش باشه گفت یا اون حقیقت ذوالوضعه یا ذوالوضع نیست، ذوالوضع باشد مثل نقطه، ذوالوضع نباشد مثل عقل محض. اینا رو ابن سینا گفت. الان خواجه داره این دو قسم میگه، یعنی اون دو قسمی که وحدت هست واحد هستن و کنارشون حقیقت دیگری است، وقتی یکی از این قسم ها حقیقت دیگری که همراه دارد ذوالوضع، اسمش رو میذاره نقطه، یکی دیگه اون حقیقتی که همراهشه ذوالوضع نیست، اسمش رو میذاره عقل محض. همون عبارت هایی که ما در کلمات همون مطالبی که ما در کلمات ابن سینا خوندیم. میگه اگر موضوعی پیدا کردید که مفهومش مجرد عدم الانقسام نبود بلکه مفهوم زایدی هم داشت، ملاحظه کنید که این مفهوم زاید قابل وضع یا قابل وضع نیست. اگر قابل وضع هست اسم اون واحد رو بذارید واحد بالعدد، ولی وحدت شخصی به قول مطلق قرارش ندید، بلکه قید بزنید، بگید وحدت نقطه، نگید وحدت مطلق، بگید وحدت نقطه. یا در اون قسم دیگر اگر میبینید که حقیقتی زاید بر عدم الانقسام دارد و اون حقیقت قابل وضع و اشاره حسی نیست، بگید که مثل عقل، و اسمشون نذارید وحدت به طور مطلق، بلکه مقیدش کنید، بگید وحدت عقل. این دو قسم دیگر هم که ابن سینا گفته بود خواجه در این عبارتش و عبارت بعدی که ذکر میکنیم آورده. و قول خواجه که گفته و الا نقطتون، این قوله مبتداست، سه خط بعد اشارتون الى قول شیخ خبرشه. و قول خواجه که گفته و الا نقطتون این کان له مفهوم زائد زوبز، اشارت به قول شیخ. حالا کلام خود خواجه رو معنا میکنیم، الا یعنی و این لم یکون مفهومه مجرد و عدم الانقسام، اگر مفهوم اون موضوع مجرد و عدم الانقسام نبود، موضوع یعنی اونی که میخواد موضوع وحدت قرار بگیره و وحدت رو برش هم کنی یا واحد رو برش هم کنی، اگر اون موضوع مفهومش مجرد عدم الانقسام نبود، بلکه کان له مفهوم زائد علی مفهوم عدم الانقسام، بلکه مفهومی اضافه بر عدم الانقسام داشت، وقت باید نگاه کنیم ببینیم این مفهوم چگونه است. اگر کان زاری کرد مفهوم، این کان عطف بر اون کان قبل یا بر لم یکونه، بنابراین جزء شرط به حساب میاد. و کان ذالک المفهوم زائد، نباید اون سر خط نوشته بشه، کتاب ما اشتباه سر خط نوشته، و کان ذالک المفهوم زائد زابط. اگر اون مفهومی که زائد بر اون موضوع وحدت است زابط باشد، یعنی قابل اشاره حسی باشه، فذالک الموضوع، فذالک الموضوع جواب اینه، فذالک الموضوع نقطتون شخصیتون، اینو بهش میگن نقطه شخصیه یا وحدت نقطه. وحدتش هم میگن وحدت نقطه، که وحدت رو مطلق نمیذارن، مقیدش میکنن به نقطه. این قول خواجه که تفسیرش این بود اشاره است به قول شیخ که گفت و این کان موجودن، اگر اون شیعی که داره قسمت میشه، یعنی اونی که از هیچ جهت قسمت نمیشه، یعنی موضوع وحدت، اگر موجودی باشد که لهو برای اون موجود معزالک، یعنی علاوه بر عدم انقسام، طبیعت اخرایی باشد، ابن سینا گفت یا اون طبیعت وضع است و ما یناسب الوضع مثل مشهود بودن به شهود حسی است، اگه این باشد فیکون نقطتن، نقطه خواهد بود. این عبارت شیخ بود، دقت کنید که عبارت خواجه به همین عبارت شیخ اشاره داره. و باز قول مصنف که گفته او مفارقون، یعنی نقطتون او مفارقون و الا نقطتون او مفارقون، نقطه است اگر اون شرطی که گفتیم داشته باشد، مفارق است این لم یکن زابز این، اگر اون حقیقتی که کنارش هست به قول خاجه، اون مفهوم زائدی که برایش هست، اون مفهوم زائد زابز نباشد. این کلام مصنف اشاره است الی قول شیخ که گفته و اما، شیخ گفته و اما ان لا یکون الوضع و ما یناسبه، یا اون حقیقتی که همراه عدم الانقسام هست و همراه اون موضوع غیر منقسم هست، یا اون حقیقت وضع و ما یناسب الوضع نیست، بعد گفتش فیکون و مثل العقل و نفس، در این صورت اون موضوع می شود مثل عقل و نفس، که اگر وحدت دارد وحدتش وحدت شخصیه و بالعدد است، اما نه وحدت شخصیه به قول مطلق، بلکه وحدت عقل و وحدت نفس است. بعد خواجه یه مطلبی رو ذکر میکنه. ابن سینا وقتی خواست این سه قسم رو ذکر کنه، مقسمشون رو آورد و بعد مقسم رو به سه قسم تقسیم کرد. خواجه اول سه قسم رو گفته، بعد مقسم رو داره میگه. الان داره میگه این سه قسم در جایی هستن که موضوع قسمت رو قبول نکنند. یه وقت ابن سینا گفت موضوع قسمت رو قبول میکنه و یه وقت هم قبول نمیکنه. اون وقتی که قبول نکنه این سه قسم از درونش در آورد. حالا خاطر بعد از این که این سه قسم رو میگه، میگه این سه قسم در صورتی است که موضوع وحدت قسمت قبول نکنه. اگر قسمت قبول کنه، یعنی هم موضوع وحدت باشه هم موضوع کثرت باشه، اقسام دیگری داره که بعدا ذکر میکنیم. ولی این سه قسمی که گفتیم مربوط است به اون موضوعی که فقط موضوع وحدت هست، دیگه موضوع کثرت نمیشه، یعنی قبول قسمت نمیکنه. هازا ان لم یقبل موضوع وحدت قسمت رو. قسمت قبول کردن دو جور بود. ما باید در اینجا که موضوع اون قبول قسمت نمی کنه هر دو جور رو نفیش کنیم. یکی این بود که کثرت عارض شود بر همون جایی که وحدت عارض شده بود، مثلا خط واحد. خط واحد خود همین خط موضوع وحدت است، بعد که تقسیم کنید همین خط موضوع کثرت میشه، چیزی دیگه موضوع کثرت نمیشه، همونی که موضوع وحدت بود موضوع کثرت میشه. این چنین جایی رو میگیم که واحد به لحاظ طبیعتش کثرت رو قبول کرد، یعنی خود ذاتش کثرت رو قبول کرد. این مثل همون خطی که عرض کردم. اما یه بار میبینید که واحد نه از حیث طبیعتش بلکه از حیث دیگری کثرت رو قبول میکنه. مثل انسان، انسان واحد است به لحاظ انسانیتش، ولی وقتی وحدت و کثرت رو قبول میکنه، مثلا به لحاظ جسمش کثرت رو قبول میکنه، یک جسمش میشه، یک قسمت از جسمش میشه دست، یک قسمت میشه پا، اجزا درست میشن. تکثر مربوط به جسم، مربوط به بدن انسانه، ولی وحدت مربوط به انسانیت است. یا وحدت مربوط به انسانیتشه، تکثر مربوط به بدن و نفسشه. بالاخره موضوع وحدت و موضوع کثرت یکی نیست. اگرچه این انسان هم وحدت رو میپذیره، هم کثرت رو میپذیره، ولی وحدت و کثرت موضوعشون یکی نیست. این دو قسم پذیرش کثرت بود. یک قسم پذیرش کثرت این بود که همونی که وحدت رو پذیرفته کثرت رو بپذیره. یک قسم پذیرش کثرت این بود که اونی که وحدت رو پذیرفته کثرت رو نپذیره، به حیث دیگری کثرت رو بپذیره، نه به همون حیثی که واحد است. ما در اینجا در این سه قسم که میخوایم پذیرش کثرت رو نفی کنیم، هر دو قسم پذیرش رو نفی میکنیم. میگیم نباید به حیث طبیعتش کثرت رو پذیرد، نه به حیث دیگر. اگر موضوعی بود که به هیچ یک از این دو حیث کثرت رو نپذیرفت، میتونید اون موضوع رو تقسیم کنیم به این سه قسمی که گفتیم: یکی وحدت، یکی نقطه، یکی هم عقل. حالا اینی که ما گفتیم، این سه قسمی که ما ذکر کردیم برای موضوع، زمانی بود که موضوع قبول نکند، موضوع وحدت قبول نکند قسمت رو. کدام قسمت رو قبول نکنه؟ هیچ کدام از دو قسم رو، لا من حیث و لا من جهت، هیچ کدام رو قبول نکنه. لا من حیث طبیعت علتی عرض لها الوحده، نه از حیث طبیعتش که بر اون طبیعت وحدت عارض شده، کثرت رو از اون حیث قبول نکنه. یعنی این از حیث طبیعتی که معروض وحدت، کثرت رو قبول نکنه، به این معنا که کثرت و وحدت بر یه جا عارض نشن. کلمه مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست، مثال برای اون نیست که من حیث طبیعتش که عرض لها الوحده کثرت رو قبول میکنه، مثال برای اونه. مثال برای اونی که قبول نمیکنه نیست، مثال برای منفیه. مثل ماء واحد و خط واحد که من حیث طبیعتش که عرض لها الوحده است، من حیث طبیعتش کثرت رو قبول میکنه. ولی من جهت اخرى، یعنی هر جهت دیگری هم کثرت رو قبول نکنه ولی من جهت طبیعتش نباشه. این اشاره به اون قسم دوم وحدتی است که کثرت رو میپذیره. کل انسان واحد، اینم مثال برای منفیه که انسان واحد میتواند من جهت اخرى کثرت رو قبول کنه. الا ما مرم این کلام شیخ. خب خواجه بعد از این که این حاضر لم یکن این لم یقبل قسمه رو میاره، اون سه قسم قبل رو تمام شده حساب میکنه، وارد اقسام بعدی میشه. که در این اقسام بعدی توجه کنید، هم وحدت هست هم کثرت هست. در اون سه قسمی که قبلا گفتیم فقط وحدت بود، کثرت نبود. در این اقسامی که الان میخوام شروع کنیم، هم وحدت هست هم کثرت. یعنی به تعبیر دیگه موضوع وحدت یه جوری کثرت رو قبول میکنه. حالا قبول کردنش یا به این صورته که بر همون طبیعتی که وحدت عارض شده کثرت عارض میشه، یا بر اون طبیعتی که وحدت عارض شده کثرت عارض نمیشه. قسم اول که بر اون طبیعتی که وحدت عارض شده کثرت عارض میشه، به دو قسم تقسیمش میکنه. میگه یا اینکه خود همین طبیعت وحدت دارد و خودش کثرت میپذیرد به لحاظ خودش، یا نه این طبیعتی که وحدت دارد و کثرت میپذیرد به لحاظ چیز دیگری که او وحدت پذیر و کثرت پذیره، این وحدت پذیر و کثرت پذیر میشه. اولی رو مثال میزنه به مقدار که خودش واحد است، خودش هم تجسم میپذیرد. دومی رو مثال میزنه به جسم ذل مقدار که خودش نه واحد است نه کثیر، به لحاظ مقدار واحد میشود، به لحاظ تجسم مقدار کثیر میشود. که در هر دو دقت میکنید بر همون طبیعتی که وحدت عارض شده کثرت عارض میشه. در هر دو اینطوره، منتها یکی خودش واحد و کثیر رو میپذیره، هیچ غیر دخالت نمیکنه، یکی دیگه اینطور نیست، غیر دخالت میکنه. مثلا در جسم غیر دخالت میکنه و کثرت رو به خاطر اون غیر، وحدت و کثرت به خاطر اون غیر میاد. بعد از اینکه این دو قسم تموم میشه، میپردازه به اونجایی که قبول وحدت، واحدی قبول کثرت بکند، اما نه من حیث طبیعته. این دو قسمی که گفتیم که یکی مقدار بود یکی جسم بود، جسم بسیط البته، این دو قسم مربوط بود به اونجایی که طبیعت واحد است، همون طبیعت واحد هم معروض کثرت میشد. اما حالا وارد قسم دیگه میشیم که طبیعت واحده و اون طبیعت معروض کثرت نمیشه، یه چیز دیگه معروض کثرت میشه. به عبارت دیگه من جهت طبیعته تکثر نمیپذیره، من جهت اخرى تکثر میپذیره. اون قسم میخوام بگیم، مثال میزنیم به قسم مرکب. قسم بسیط داخل در قسم قبل بود که خود همون طبیعتی که وحدت و پذیرفته کثرت رو میپذیره، منطقه نه به نفسها بلکه به خاطر مقداری که دارد. اما این قسم مرکبی که داریم مثال میزنیم مال همین قسمی که الان داریم میگیم که وحدت مال قسم مرکبه، کثرت مال خود قسم نیست، کثرت مال چیزی دیگه است، مال اجزایشه. کثرت مال اجزایشه، مال خودش نیست. پس این طبیعت به همون حیثی که وحدت پذیرفته به همون حیث کثرت نپذیرفته، بلکه به حیث دیگه کثرت پذیرفته. خب خلاصه مطلب این شد، اونجایی که موضوع وحدت بتواند قسمت پذیر باشد از اون سه قسم قبلی نباشد، تقسیم میشود به دو قسم. یک قسم اینه که از همون حیثی که طبیعتش واحد است کثرت میپذیرد، و یک قسم اونیست که از اون جهت طبیعتش که واحد است کثرت نمیپذیرد، از جهت دیگه کثرت میپذیرد. اون قسم اول هم که از جهت طبیعتش کثرت پذیرد به دو قسم تقسیم شد، یا خودش میپذیرد یا یکی از تبعاتش میپذیرد. اونجایی که خودش بپذیرد مثل مقدار، اونجایی که یکی از تبعاتش بپذیرد مثل جسم وسیط، اونی هم که گفتیم من جهت طبیعتش واحد است من جهت دیگری کثیر است مثل جسم مرکب. این سه قسمو خواجه در اینجا با این عبارتش بیان میکنه. این سه قسم در عبارت ابن سینا آمده بود. اون سه قسم قبلی با این سه قسم بعدی زمین میشه، مجموعا میشه شش قسم. شش قسم وحدت رو خواجه در اینجا گفته. و الا یعنی و این قبل القسمه، اگر اون موضوع وحدت قبول کند قسمت رو به احد الوجه، به یکی از دو وجه. دو وجه این بود که یا به همون طبیعتی که معروض وحدت است کثرت رو بپذیرد، این یه وجه بود. یه وجه دیگه این بود که به اون طبیعتی که واحد است کثرت رو نپذیرد، بلکه به حیث دیگر کثرت رو بپذیرد. این به خب ایشون میفرماد به یکی از این دو وجه پذیرفت میشه یه نوع واحد دیگر. فهو مقدارون، مقدار یک قسمش مقداره، و اون قسم اینه که به حیث طبیعت واحدش کثرت رو بپذیرد و خودش هم بپذیرد، نه به لحاظ غیر. او جسم بسیط، یا جسم بسیطه. جسم بسیط اینه که خودش به لحاظ طبیعتش کثرت رو بپذیرد ولی نه خودش بپذیرد، بلکه به لحاظ غیر که مقدار است میپذیرد. این کان قبول هل قسمه من حیث و طبیعت هلتی عرض له الوحده. این امکان قبول لهو، امکان قبول هل قسمه، این تا اینجایی که خوندم من حیث و طبیعت هلتی عرض له الوحده، تا اینجا حالت مقسمی داره که هم برای مقدار سازگاره هم برای جسم بسیط سازگاره. یعنی اگر قبول اون موضوع وحدت قسمت را من حیث طبیعتهی باشد، اون طبیعتی که عرض له الوحده، اگر اینطور باشه که این موضوع واحد، موضوع وحدت قسمت را قبول کند، منتها به این صورت که همونی که معروض وحدت شده همونم معروض کثرت بشه، اون وقت یا می شود مقدار یا می شود جسم بسیط. پیدا کنید عبارت هفتش خط بعد، او جسمون مرکبون، پیدا کردید او جسمون مرکبون، تو کتاب ما آخر صفحه است. او جسمون مرکبون امکان قبول هر قسم من جهت اخرى. این من جهت اخرى یعنی مقابل امکان قبول هر قسم من حیث و طبیعت علتی عرض الالوحد است، مثل این که اونجا رو عدل اینجا قرار میده. ولی امکان قبول هر قسم من حیث و طبیعت علتی عرض الالوحد اینو الان دو قسم میکنه، میگه مقدارون ان کان قبول هل قسمه لذاته، بعد میگه و جسمون بسیطون ان کان قبول هل قسمه لذاته. به دو قسم تقسیم میکنه همین مقسمی رو که خوندیم. مقسم ان کان قبول هل قسمه من حیث طبیعت علتی عرض له الوحده است، این مقسمو به دو قسم تقسیم میکنه. میگه مقدارون ان کان کذا عود و جسمون بسیتون امکان جزا، که همون عبارت خواجه رو داره بست میده شرح میده. مقدارون امکان قبول القسمه لذاته، یعنی این چنین واحدی اسمش مقدار است اگر قبولش قسمت را لذاته باشه، یعنی خودش قبول قسمت کند. یعنی همین طبیعت که معروض وحدت است معروض کثرت شود به لحاظ خودش، نه اینکه به لحاظ چیز دیگری. مقدار به لحاظ خودش قبول قسمت میکنه، نه اینکه مقدار ظلم مقدار است و به خاطر ظلم مقدار بودن قبول قسمت میکنه، بلکه به خاطر اینکه نفس ظلم مقدار قبول قسمت میکنه. بله نه، این امکان قبول او در عبارت لاهیجی جواب نمیخواد، چون جوابش همون مطلب قبله. ان قبل القسمه به احد الوجهین فهو مقدار او جسم بسیط امکان قبول او. این امکان قبول او شرطی است که البته جوابش قبل نیامده، چون این صدارت طلبه نمیذاره جوابش قبل بیاد، ولی اونی که قبل آمده قرینه جوابه، جواب محذوف این قرینه جوابه. این مقدارونی که در عبارت لاهیجی آمده این جواب امکانه نیست، جواب امکانه محذوفه. عبارت قبلی که از مصنف نقل کردیم قرینه بر جواب امکان است. امکان قبول القسم من حیث و طبیعت علتی عرض الله الوحده، پس یا مقدار است یا جسم است. چون گفتیم این قبل القسمه به احد الوجهین، این این قبل القسمه قسمه به احد الوجهین دو وجه داره، یه وجهش رو الان میگیم، یه وجهش هم بعد از او جسم مرکبون که اشاره کردم میگیم، دو تا وجهش رو اینطوری میگیم. حالا میگیم مقدار اونی که قبول قسمت میکند مقدار است یا جسم بسیط است اگر قبولش للقسمت این چنین باشد، یا جسم مرکب است اگر قبولش للقسمت این چنین باشد. در بعد از جسم مرکب هم دقت کنید میگه امکان قبول القسم من جهت اخرى، برای این اینم جواب نمیاره، برای این اینم جواب نمیاره. این اینی که بعد از جسم مرکب آمده ادل همین اینیست که بعد از جسم بسیط آمده. بعد از جسم بسیط یه امکان قبول داره، بعد از جسم مرکب هم امکان قبول داره. این دوتا اینا ادل هم من هیچ کدومشون هم جوابشون نیمده. حالا مقدارون شما تفسیری دیگه از کردن، مقدارون تفسیره، عبارتتون غلطه، عبارتتون غلطه، دارید اشکال میکنید. من عبارت احساس بدین یه خط خورده از عبارتون افتاده، عبارت وقتی آوردم دیگه مطلب حل میشه. من عبارت خوندم از خارج، مقدارون امکان قبول القسمه لذاته و جسمون بسیطون امکان قبول القسمه لذاته. این جسمون بسیطون با مقدار دیگری از عبارت در عبارت شما نیست، باید بعدن اضافه کنید. پس این مقدارون، مقدارونو باز عدل داره تو عبارت که در کتاب ما اون عدلش افتاده، اونو من اضافه میکنم بعدن میگیسید. مقدارون امکان قبول القسمه لذاته، یعنی این شیئی که ما الان جامعشو گفتیم مقسمشو گفتیم تقسیم میشه به دو قسم، یکی مقدارون امکان کزا، یکی هم جسون بسیتون امکان کزا. مقدار از این شیئ یعنی این واحد یا این موضوع واحد، امکان قبول هر قسمه لذاته اگر قبول کردن این موضوع قسمت را لذاته باشه، یعنی به لحاظ خودش قبول کنه نه به لحاظ چیز دیگر. هذا قول شیخ، از هازا قول شیخ یه خط خورده افتاده باید اضافه کنید، من یواش میخونم بنویسید. فمن ذالک بعد از هازا قول شیخ و هازا، و هازا قول شیخ واف داره چرا، و هازا قول شیخ بعد از و هازا قول شیخ این عبارتی که میگم بنویسید. فمن ذالک ان تکون تکسره فی طبیعت التی هی لذاتها معدتون للکثرت عن الوحده. بعد حالا من ویرگول گذاشتم که جدا کنم، و جسمون بسیتون، این جسمون بسیتون اصلا بر اون مقدارونه، و جسمون بسیتون امکان قبول القسمه لا لذاته. و هازا هو قول شیخ دیگه بقیه شده اید و هازا هو قول شیخ به منزاله از اون هازا قول شیخ تا این هازا هو قول شیخ افتاده یه خط خورده یه تقریبا بله قول شیخ فمن زاله کن تکون تکسری به طبیعت اللتی یه لذاته مادی دون لسطن رسته تماما قول شیخ مقدار اون امکان قبول هول قسم لذاته و هازا قول شیخ چی گفته فمن زالک فمن زالک یعنی از قبیل اون وحدت هایی که قبول قسمت می کنند منتها طبیعتشون که معروض وحدته معروض کثرت هم میشه فمن زالک این است که تکثرش در طبیعتی باشد که خود اون طبیعت لذات ها یعنی خود اون طبیعت آماده این است که کثرت رو از وحدت بپذیرد یعنی کثرتی رو که ناشی از وحدت می شود بپذیرد کثرتی رو که از وحدت حاصل می شود بپذیرد یعنی وحدت داره بعد تکثر برش عارض میشه این تکثر رو میپذیره به طبیعتش لذات ها این تکثر رو میپذیرد نه به طبیعتش بپذیرد به خاطر دخالت غیر نه به خاطر اینکه مقدار دارد بپذیرد بلکه به خاطر اینکه مقدار هست میپذیرد این قسم اول بود که مقدار اون امکان قبول حول ذاته تمام شد قول شیخ هم تمام شد و جسمون بسیتون قول لاهیجیه و جسمون بسیتون از کدام اطور مقدارونه یعنی و جسم بسیت هست همین موضوع واحد همین موضوع وحدت جسم بسیط است اگر قبولش قسمت را لا لذاته باشد یعنی قبول قسمت بکند اما نه لذاته بلکه به خاطر بروز مقدار قبول قسمت کنه که ما بهش میگیم جسم بسیط لذاته قبول قسمت نمی کنه بلکه چون مقدار برش عارض شده قبول قسمت میکنه و هازا هو قول شیخ این که جسم بسیط قبول قسمت می کند اما لاله ذاته قول شیخ هست گفته و منزالک منزالک یعنی از جمله اقسام وحدتی که خود طبیعتشون معروض وحدته و خود طبیعتشون هم معروض کثرته ما یعنی موضوع وحدتیست که تکون و تکثر او فی طبیعته انما تکون و تکثر او فی طبیعته انما لحل وحدتل معدت لتکثر به سبب غیر نفسه ها که این به سبب غیر نفسه ها فارق بین مقدار و جسم بسیطه که در مقدار به سبب نفسه ها تکثر رو قبول میکرد ولی در جسم بسیط به سبب غیر نفسه ها نره قبول میکنه تکثر همین زاله که جمله اون موضوع های واحد موضوع واحدیست که تکثرش در طبیعتش همانا در طبیعتش هست همانا لحل وحده وحدت دارد این طبیعت وحدتی که آماده تکثر است ولی این تکثر از ناحیه خود این طبیعت نیست بلکه به سبب غیر طبیعته یعنی به سبب مقداری است که دارد و زالکه یعنی اینی که ابن سینا داره میگه زالکه اینی که طبیعتش واحد است و به سبب غیر طبیعتش یعنی مقدار تکثر میپذیرد مثل جسم بسیط است مثل ها مراد به بسیط چیه که در اینجا میگه جسم بسیط بعدم میگه جسم مرکب فرق بین جسم بسیط و جسم مرکب چون جمعه میدید فرق گذاشته جسم بسیط رو از اقسامی قرار داده که کثرت بر همون معروض وحدت وارد میشه جسم مرکب رو قسمی گرفته که کثرت بر معروض وحدت وارد نمیشه معروض کثرت جداست معروض وحدت جداست پس فرق این دوتا رو باید بدونیم فرق جسم بسیط و فرق جسم مرکب باید بدونیم میفهمم جسم بسیط اونیست که کل و جزءش یکسان است هم در اسم هم در حد یعنی شما مثلا فرض کنید آب روی آب زیادی رو و میدین تجزیه میکنید چند قسمتش میکنید تو کاسه های مختلف میریزید به این کاسه هم که جزی از اون آب وسیع بود میگید آب اسم همش آبه اس فرق نمی کنه، حد هم فرق نمی کنه. وقتی میخوان تعریف هم کنید همینه. آبا بخواد تعریف کنیم بین جسم بسیتون سیارون کذا کیفیتش چی و چی تا آخر، و اون یکی هم دیگه بزرگی هم میخوان تعریف کنید همینه. اون قبل از ما انقسامش رو تعریف کنید همین تعریف میکنید، بعد از انقسام تعریف کنید همین تعریف میکنید. یا به قول ایشون یاقوت رو، یاقوت رو وقتی بشکنید اون یاقوت بزرگی رو که هنوز نشکستید بهش میگید یاقوت، تعریفش هم میکنید به تعریفی، بعدم که شکستید اون اجزا رو میگید یاقوت، تعریفشون هم میکنید به همون تعریف. برخلاف جسم مرکب، جسم مرکب مثل مثلا فرض کنید بدن انسان یا مثل خود جماد که مرکب است، مرکب است از اقسامی، مرکب است از خاک و آب و هوا و آتش. این اجزای ترکیبی اسمشون با خود سنگ یکی نیست، این جماد اسمش سنگه ولی اجزای ترکیبیشو بیارید بهشون سنگ گفته نمیشه، به یکی آب گفته میشه، به یکی خاک گفته میشه، به یکی هوا گفته میشه. آجاز تعریفشون رو همینجور اجزای بسیط چه میخوان تعریف کنید طوری تعریف میکنید، خود چه میخوان تعریف کنید طوری. یا بدن انسان، بدن انسان حالا تجزیهش نکنید به آب و خاک و هوا، تجزیهش کنید به آب و خاک و هوا و آتش، مثل همون تجزیه سنگ میمونه. تجزیهش کنید به دست و پا و سر و گردن، بازم میبینید که اسم فرق میکنه، اسم اجزا با اسم کل فرق میکنه، تعریف اجزا با تعریف کل فرق میکنه. از جسم مرکب جسمیست که اجزاش با کل فرق دارن، هم در اسم هم در حد. و جسم وسیط جسمیست که اجزاش با کل فرق ندارن، نه در حد نه در اسم. و مراد به بسیط ها هنا، بسیط در جاهای مختلف ممکنه معنای مختلف داشته باشه. اینجا مراد به بسیط ما یعنی جسمیست که یشتر کل کل و جز، یعنی یشتر کل هو و جز هو، الفلام الفلام بدل از مضافان الیه، یشتر کل هو و جز هو فل اسم و الحد، هم اسمشون یکی هم حدشون یکی، کلمه و یاقوت. خب او جسم مرکبون اصل بر جسم بسیطونه، عبارت خواجه اینه، فهو مقدارون او جسم بسیطون او مرکبون، او مرکبون اصل بر اون او بسیطونه. و خواجه لاحیجی میفهمد انکان قبول هل قسم من جهت نخرا، از کدم این انکان قبول هل قسم من جهت نخرا، ادل اون انکان قبول هل قسم من حیث و طبیعت علتی عرض الله الوحده است. پس من جهت اخرى یعنی لا من حیث طبیعت علتی عرض الله الوحده، جسم مرکب است، یعنی اون موضوع واحد، اون موضوع وحدت جسم مرکب است، اگر قبول قسمت کردنش من جهت اخرى باشد، یعنی نه از جهت همون طبیعتی که عرض الله الوحده بلکه از جهت دیگر قبول قسمت کند. فإن المراد من المرکب ما یقابل البسیط بالمعنى المذکور، بله این فعنه تعلیل برای انکان قبول هر قسم این جهت اخراست، چون مراد از مرکب ما یقابل البسیط هست، بسیط به همون معنی که ذکر کردیم، بسیط به معنی که ذکر کردیم این بود که جزء و کلش در اسم حد مشترک باشند. حالا جسم مرکب مقابل اینه، یعنی جزء و کلش در اسم هر مشترک نیستن، پس اگر قبول قسمت میکند از جهت دیگه قبول قسمت میکند. اعنی ما لا یشترک تفسیر برای بالمعنى المذکور نیست، تفسیر برای ما یقابله، چون معنای مذکور یشترک بود نه لا یشترک، پس مقابلش میشه لا یشترک. عنی ما لا یشترک کل کل و الجز فی الاسم و الحد، مثل انسان واحد که انسان واحد جز و کلش در اسم و حد یکی نیستن، جز و کل انسان دو جور حساب کردیم، یکی جزش رو عبارت بگیرید، یعنی اجزایش رو عبارت بگیرید از آب و خاک و آتش و هوا، یکی هم اجزایش رو عبارت بگیرید از دست و پا و سر گردن. هر کدوم از این اجزا رو ملاحظه کنید میبینید اسمشون با اسم کل فرق میکنه، حدشون با حد کل فرق میکنه. تا اینجا کلام خواجه رو در تقسیم در ذکر اقسام واحد بالعدد آوردیم و تمام شد. حالا میگیم فقط استوفا کلام خواجه جمیع اقسامی که مردد فی کلام شیخ، همه اقسامی که شیخ برای واحد بالعدد گفت و ما در جلسه قبل خوندیم خواجه در این جملاتش آورد، که دیدید که ما جملات رو تقطیع کردیم و هر کدوم رو اشاره قرار دادیم به یکی از اقسامی که شیخ گفته بود. ایرادی بر ابن سینا شده. این ایراد مربوط به همین قسمت اخیره که او جسم مرکبه. ایرادی بر خواجه شده. ایرادی بر خواجه شده که مربوط است به همین قسم اخیری که ما خوندیم، او جسم مرکبان. در مقدار و جسم بسیط گفتیم معروض کثرت همون معروض وحدته، اینطور گفتیم دیگه. اما در جسم مرکب گفتیم معروض کثرت با معروض وحدت فرق داره. معترض میگه که در جسم مرکب هم معروض وحدت همون معروض کثرته. معروض کثرت و وحدت یکیه، هر دو ذاته. این ذات رو وقتی تجزیه نشده نگاه میکنید میبینید واحده. همین ذات وقتی تجزیه میشه به اجزایی نگاش میکنید میگید که کثیره. پس خود همین ذات رو قبل از تجزیه میگید واحد، بعد از تجزیه میگید که کثیره. بنابراین همونی که معروض وحدته همون شد معروض کثرت. حالا اگر هنوز تقسیمش نکردید، معروض کثرت بالقوه است. بعد از این که تکثیرش کردی معروض کثرت بالفعله. علایه حال همین ذات معروض کثرت، حالا معروض کثرت بالقوه باشه یا معروض کثرت بالفعل فرق نمی کنه. همینی که معروض وحدته همینم معروض کثرته. شما می خواد برای اونجایی مثال بزنید که معروض وحدت و معروض کثرت دوتا باشه، در حالی که در جسم مرکب معروض وحدت و کثرت دوتا نیست، یکیه. این ایراد بر خاطر کردن. مرحوم لاهیجی می فهمد لایرد. لایرد که کلام در معروض وحدتیست که معروض کثرت نباشد. یعنی معروض وحدت و کثرت دوتا باشه. کلام در اونجاست. مثال به جسم مرکب برای اونجایی بود که معروض وحدت و کثرت دوتا باشه. در حالی که معروض کثرت و وحدت در جسم مرکب دوتا نیست. در حالی که واب حالی است. در حالی که جسم مرکب واحد است من حیث ذات، کثیر است من حیث الاجزا، یعنی بازم من حیث ذاتی که تبدیل به اجزا میشه. دقت کنید، این ظاهر عبارت به نظر میرسونه که موضوع وحدت کثرت رو داره دوتا میگیره، یکی ذات یکی اجزا، در حالی که اینطور نمیخواد بگه. میخواد بگه معروض وحدت کثرت هر دو ذاته، منتها ذات رو وقتی که بدون تقسیم نگاه میکنی میگه واحد، وقتی که اجزا براش درست میکنی، حالا چه اجزای بالقوه چه اجزای بالفعل، بهش میگه کثیر. همین ذات رو داری میگه کثیر، اما به حیث اجزاش داری میگه کثیر، به حیث خودش داری میگه واحد. پس همین ذات هم معروض واحده هم معروض کثیره. وقتی خودشو نگاه میکنی به حیث خودش نگاه میکنی میگه واحد، به حیث اجزایش حالا اجزای بالقوه شو بالفعل نگاه میکنی میگه که کثیر. پس یک چیز هم شد واحد هم شد کثیر، در حالی که شما جسم مرکب رو مثال زدی برای اونجایی که معروض وحدت و معروض کثرت دوتا باشه. این مثال مناسب ممثل نیست، مثال مناسب مورد بحثت نیست. ایشون جواب میده وزالج یعنی و این عدم رد، عدم رد به این جهته. میفرماد که این اجزا درسته که اجزای همون ذات هست، ولی اجزاء ذاتی هستند که بر اون ذات وحدت. بله درسته که اجزای همون ذاتی هستند که وحدت عددیه بر اون ذات عارض شده بود، اما از اون حیثی که وحدت عارض شده بود اینها نیستند و کثرت رو نمیپذیرند. حیث وحدت با حیث کثرت فرق میکنه. از حیث ذات واحده، از حیث اجزا کثیره و خود حیثیت ها تعدد آورند. پس موضوع وحدت با موضوع کثرت یکی نشد. اگر شما حیثیت ها رو لحاظ نکنید، بله موضوع وحدت و کثرت یکی میشه. ولی چون حیثیت ها باید لحاظ بشن، حیثیت تقییدیان باید لحاظ بشن، تعدد آورند. وقتی تعدد آور شدن موضوع وحدت که ذات هست با این حیثیت، با موضوع کسر که ذات هست با اون حیثیت دیگه فرق میکنه. وقتی فرق کرد کس مرکب مناسبه، مثال مناسبه بحث میشه. مذالک یعنی عدم ورود به این جهت است که اجزا لیست اجزا لهو. اگه لهو بگه که گفته به جسم مرکب برمیگرده، اگه لها بگه به ذات برمیگرده، هر دوش درسته. مذالک عدم ورود به خاطر این است که اجزایی که برای این جسم مرکب است، اجزای جسم مرکب نیست از اون جهت که عرضت لهو الوحدت العددیه، یعنی به اون حیثی که وحدت عددیه عارض شده از اون حیث واحد نیست، بلکه به حیث ذاتش واحد است. و بل اجزاء لجسم مرکب من جهت اخرى، یعنی به حیث اینکه تقسیم شده به حیث دیگری. حیث ها فرق میکنن و چون حیث ها فرق میکنن موضوع فرق میکنه. موضوع وحدت ذات است به این حیث، موضوع کثرت ذات است به حیث دیگر، و چون حیث ها فرق میکنن پس موضوع فرق میکنه. مثل اجزاء انسان واحد اذا قسم الى نفس و بدن، که موضوع کثرت این اجزاءه، موضوع وحدت اون انسانه. موضوع وحدت انسان، موضوع کثرت اجزاءه. البته موضوع وحدت و کثرت هر دو همون ذاته، منتها حیثیت ها فرق میکنه. وقتی حیثیت فرق کرد میگیم موضوع وحدت ذاته، موضوع کثرت اجزاءه، و موضوع فرق کردن. وقتی موضوع فرق کرد جس مناسبه، مثال جس مثال مناسبه بحث میشه، چون بحث ما در جایی است که موضوع وحدت و کثرت دو تا باشه و در جسم هم موضوع وحدت و کثرت دو تاست، پس جس مثال مورد مناسب مورد بحث ما هست. این اشکال اول بود که بر خاطر وارد کردم، و جوابش اشکال بعدی و جوابش ان شاء الله جلسه آینده.